بهتر بگم اجماع جهانی در اجرای این قطعنامه ها بود. در شورای امنیت تنها یک کشور همسایه ما مخالفت کرد، حتی چین و روسیه تایید کردند و هیچ گونه مخالفتی با اجرای 1929 نبود. ولی امروز متفاوته، ما میبینیم دو قدرت اقتصادی سیاسی دنیا، چین و روسیه، در اجرا و بازگشت اسنپ‌بک مخالفت میکنن در این چرخه. مفهومشون چیه؟
اون اجماع وجود نداره.
بله، واضحه که چین میگه من اجرا نمیکنم، روسیه میگه من اجرا نمیکنم. طبیعتا کشورهای غیر متعهد دیگری هم هستن که اجرا نمیکنن. پس این نگرانی که ما الان داریم به نسبت گذشته درصد و ضریب بسیار پایین تری داره، ولی در این حال باید هوشمندی داشته باشیم، خدای نکرده ساده انگاری نشه که ما در یک شرایطی قرار بگیریم که غافل گیر بشیم.
خب نکته پایانیم بحث کشتی های همپرچم و هممالک هست که یه عرف بین المللی هست و بارها مشاهدش بودیم که کشتی های متعلق به ایران با پرچم دیگری در واقع تردد کردند، یا محموله هایی که از ایران بوده در کشتی های در واقع هممالک بوده. در مورد این مسئله و این که چقدر میتونه کمک بکنه به ما هم توضیح میدین؟
خدمتتون عرضم که ما انواع مختلف فعالیت کشتی رانی در عرصه بین‌المللی داریم که یه بخشش مالکیته، یه بخشش برمیگرده به اجاره، یه بخشش برمیگرده به استفاده از فضای یک کشتی بدون اجاره کشتی، و حتی ما کشتی رانی بدون کشتی داریم که متعارف است و ملقب است به NDOCC توی این چرخه کار. در نتیجه وقتی ما بخواییم برای فعالیت تجارت بین المللی خودمون از کشتی هایی که بدون مالکیت ایرانی هستن، بدون توجه به این که الزاماً باید تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران باشن استفاده بکنیم، راه های متعددی برای انتقال کالا به ایران در اختیار ما میذارد که از تنوع انتخاب برخوردار هستیم، هرچند که تکمیل شونده زمان و مسیر و میتواند هزینه را افزایش بده. عرض کردم تحریم علارغم این که ما مدعی هستیم بی اثره، حاصل دور زدن، حاصل هوشمندی و رفتار سازی که بی اثر شده ببخشید، و طبیعتا رفتار ما منجر به افزایش هزینه هم میشه. در این که هزینه‌ای که اخیراً به ما افزوده میشه بسیار کمتر از هزینه‌ای است که در خلال 15 سال گذشته حاصل از اعمال تحریم‌های آمریکایی بوده.
بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون. توضیح شما توضیح مفیدی بود. متشکرم. یه مقداری هم فکر میکنم به سرفه افتادین و اذیتین، ولی همین که لطف کردین و روی خط آمدید متشکرم و ممنونم از شما.
سپاسگزارم.
شما خداحافظی میکنم، شب عالی بخیر.
ایام به کام باشه، خدا نگهدار.
1 6 2. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
همه چی واسه تو ولی دل تو برام، چیزی به غیر تو نمیخوام، نه نمیخوام. اونی که نفسم بنده به نفساش، توی فقط که میمونه پاش، بدونی کاش. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو هم تو شدی همه دنیا. هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو هم تو شدی همه دنیا. هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو. تو هم عاشق تو هم میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی احساسم واسه هیچ کسی نیست جز تو یکی عشق تو واسه من تکراری نمیشه دار و ندارم توی فقط توی فقط دیوونه تو من عاشق تو شدم تو رو میخوام واسه خودم واسه خودم دنیا اومدی تو دنیا دل بده بمون بام عاشق تو هم تو شدی همه دنیا هر جا بری اونجا دست تو تو دستم عاشق تو هم همه دنیا هر جا بری اونجا دست تو تو دستم عاشق تو هم عاشق تو هم میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی احساسم واسه هیچ کسی نیست جز تو یکی عشق تو واسه من تکراری نمیشه
خب شب شما بخیر باشه دوستان عزیز شنوندگان محترم و ارجمند 30,035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و خدمت شما عرض بکنم که با ما در ارتباط باشید. یه سوالی رو هم مطرح کردیم که امسال اگر تو سفر تابستانی رفتید به همون بگید کدوم شهر خدمات بهتری ارائه داد بهتون، امکانات بیشتری فراهم شده بود توی اون شهر. 902-2956 خیلی متشکر ممنونم. نوشتم بر اساس حروف الف با ابو موسا اوله یا آبادان. دوست عزیزم آبادان بر اساس حروف الف با، هر دو جان ما هستند، هر دو قلب ایرانند و چشم ایران هستند، اما آبادان به خاطر اینکه آ نسبت به در واقع ا که مسابقه کوتاه هست ا و ا مسابقه بلند جلوتره، برای همین آبادان در واقع جلوتر. 991-1747 خیلی متشکر و ممنونم. پیام مفصلی نوشتن در مورد گفتگویی که آقای پلمه با ما داشتند و راهکارهایی رو ارائه دادند ایشون. خدمت شما عرض بکنم که آقای علی ثانی رحمتی از گرگان گلایه داشتن نسبت به حقوق ها و خدمت شما عرض بکنم که شرایطی که برشون فراهم هست. 915-35-38 نوشتند که آقای شریفی جسارت من رو ببخشید، خواهش میکنم، در غزل حافظ وادی ایمن یا ایمن تلفظ کردید. تصورم این که درست اون ایمن باشه، اگر اشتباه عرض میکنم منت بگذارید تصحیح بفرمایید. آقای علی تفتی عزیزم خدمت شما عرض بکنم، اجازه بدید که من پاسخ شما رو با نقل قولی از جناب استاد بهروز رضوی بدم که آقای رضوی در کلاس‌های گویندگی خودشون یه نکته‌ای رو به ما میگفتن، میگفتن که از نظر من عطر خیلی خوشبوتر از عطره، حتی اگر عطر تلفظ معرب دقیق تری باشه. و این نکته که واژه ها وقتی که کوچ میکنند میان وارد زبان های دیگه میشن تغییر بکنن، حالا چه در تلفظ چه در معنا، اتفاق طبیعی هست و خیلی در واقع مسئله عجیبی نیست. و اون ایمنی که وادی ایمن خونده میشه، خب ما واقعا در فارسی نمیگیم ایمن یا ایمن، و ایمن واژه‌ای هستش که تلفظ میکنیم. این رو هم شما این گونه از من بپذیرید. مهمان ارجمند دیگری خواهیم داشت و گفتگویی که با آقای صادق جباری پژوهشگر و فعال در عرصه خانواده و جوانی جمعیت و رئیس سابق مرکز جوانی جمعیت و سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت داریم که روی خط هستند. آقای جباری سلام بر شما، شب عالی و خیر باشه قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و درود و شب بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر و ممنونم. خبری منتشر شده بود که فهوای خبر این بود: با روند فعلی نرخ رشد طبیعی جمعیت ایران در سال 1415 به صفر میرسه و جمعیت ایران هیچگاه با این روند 100 میلیون رو نخواهد دید. این رو شما تایید میکنید؟
کلیاتش بله، حالا اینکه حالا 1415 بشه یا 1420 یا 25، حالا بستگی به اون روند،
ما روند فعلی رو در نظر بگیریم.
یک عدد حالا دقیق نیست، ولی بله این اتفاق اگر همینجوری پیش بره مالی یه ذره بالا پایین اتفاق خواهد افتاد.
خب اتفاقی که افتاده، دلایل کاهش نرخ رشد جمعیت توی سالهای اخیر رو اگر بخوایم بررسی بکنیم، به چه مواردی میتونیم برسیم؟
ببینید، ما خدمت شما عرض کنم یه سیاستی در دنیا به عنوان فامیلی پلنینگ و تنظیم خانواده رقم خورد که فلسفه اصلی این بحث تهدید نسل و کاهش موالید بود. ما متاسفانه از اوایل دهه 60 این سیاست رو به صورت افراطی اجرا کردیم. حالت متعادلش نیاز بود که ما دچار انفجار جمعیتی نشیم، و بعد هم وقتی که نرخ باروری ما از عدد بالای 6 حدودا 6 و 3/14، یعنی به ازای یعنی زنان ایرانی که ازدواج، دختران ایرانی که ازدواج میکردن هر کدوم به صورت متوسط بیش از 6 بچه می آوردن، این در دهه 70 به عدد 3 میرسه و باید سیاست تنظیم خانواده متوقف میشد، ولی ما این رو همچنان با شدت و قوت ادامه دادیم و محصلش این شده که بعد از 3 دهه الگوی فرزند کم در زندگی بهتر به عنوان یک سبک زندگی و به عنوان یک انگاره ذهنی در بین عموم جامعه و جوانای ما جا افتاده، و این باعث شده که علت اصلی این که واقعا ما به سمت سالخوردگی جمعیت میریم این مطلب هست. البته کنار این سبک زندگی ها تغییر پیدا کرده، الگوی مسکن و شهرسازی ما تغییر پیدا کرده و مسائل مختلف دیگه، و اینها باعث میشه که واقعا ما به سرعت داریم سمت سالخوردگی جمعیت حرکت میکنیم.
خب دلایل این موضوع، و شما از نرخ باروری کل گفتین که کاهش پیدا کرده و رشد سالانه، فقط نمیشه گفتش که به خاطر سختگیری هایی بوده که مثلا در حوزه کنترل جمعیت داشتیم، تا جایی که خب مقامات ارشد کشور هم بر این نکته اذعان داشتند که آقا اون روند روند اشتباهی بوده، حتی عذرخواهی صورت گرفته بابت اون رفتار سختگیرانه‌ای که وجود داشت و مواردی از این دست. همش رو نمیشه گفتش که به خدمت شما عرض بکنم که دلایل فرهنگی داره. خب ما بعد از اون دهه 70، شاید مثلا اوایل دهه 80 به نوعی متوقف کردیم اون روند رو و به سمت تشویق در واقع بالا رفتن جمعیت رفتیم و چنین سیاستی رو در پیش گرفتیم، اما خیلی افاقه نکرده این ماجرا و این موضوع. نمیشه گفت همش فرهنگیه.
ببینید دهه 80 که ما کاری نکردیم، ما کل کاری که
متوقفش کردیم دیگه. یعنی اون تبلیغات فرزند کمتر زندگی بهتر رو دیگه رو بیلبورد و بریج بورد و نمیدونم آگهی تلویزیونی و رادیویی این چیزا نداشتیمش.
ببینید وقتی یک گزاره فرهنگی به نام فرزند کمتر زندگی بهتر اساس جامعه شناختی برای جامعه و خانواده درونی میشه و بعد ما همچنان مثلا انواع اقسام روش پیشگیری از بارداری و چطوری تنظیم خانواده رو اجرا کردیم، در واقع متوقف نکردیم. در بعد از اوایل دهه 90 که معاون رهبری هشدار دادن به این موضوع، البته ایشون تنها کسی بودن که صادقانه عذرخواهی کردن، ما هیچ مسئولی دیگه
من اشاره کردم
که عذرخواهی کرده باشه. متاسفانه یعنی کسانی که جایزه بین‌المللی گرفتن نخواستن جایزه‌شون رو پس بدن، کسانی که این اشتباه سهیم بودن، حتی عذرخواهی خالی هم نکردن. مردم اینه تو این 4-5 ساله اخیر شما واژه جوانی جمعیت برای حمایت کردن جوان جمعیت که بالاخره ابلاغ شد، یه بخشش اجرا شد، یه بخش هم اجرایی نشده، این گفتمان در جامعه تغییر پیدا کرد و ما البته عرض کردم منم گفتم علت اصلی این بوده، وگرنه خود مثلا فرض بگیرید ما در گذشته خانه سازیامون عمدتاً ویلایی بوده، وقتی خونه‌ها به سمت آپارتمان نشینی و عمودسازی پیش میره، این بالاخره خودش یک مانع برای فرزندآوری هست و سایر مسائل مختلف. یعنی تو محوره، یعنی 4 تا محور مهم در حوزه رفتار باروری تاثیر داره. یه محور حوزه حکمرانی و سیاست گذاریه که خب ما قانون داریم، سیاست گذاری کلی خارج جمعیت هم ابلاغ شده. یه محور محور سلامت و یه محور محور اقتصاد و معیشت، یه محور محور فرهنگ و مسائل اجتماعیه. اینا همه کنار هم بالاخره یک خانواده رو به یک تصمیم میرسونه که چقدر نسبت فرزندآوری اقدام میکنه. پیمایش های 10 ساله ما در ایران نشون میده که نرخ فرزندخواهی ما 2.6 در خانواده های ایرانی، یعنی باز هم بالاتر از 2، ولی در عمل فرزند آوری زیر 2، یعنی ما عددمون توی نرخ بالای کاری 1.6. این وسط یک موانعی داریم که این موانع در حوزه سلامت هست، در مسائل فرهنگی اجتماعی هست، در مسائل اقتصادی هست که باید بتونیم اینا رو حل بکنیم که بتونیم به همون نرخ فرزندخواهی متوسط که خانواده ایرانی 2.6 هست برسیم. اگر همین هم بتونیم محقق کنیم، ما مسئله ساخت جمعیتمون حل خواهد شد.
مسئله اقتصادی و دلایل اقتصادی مثل تورم، بیکاری، مسکن، هزینه بالای ازدواج، نگرانی از تأمین آینده فرزندان، همه اینها از نظر شما توی این دستبندی جا نمیگیره؟
حتما جا میگیره، ولی علت اصلی عدم فرزندداری ایرانی ها و در تمام دنیا مسئله اقتصادی نیست. اقتصاد تسهیل کننده هست در بخشی از اقلیم ها و زیست بوم ها، حتی تشویق کننده هست، اما وقتی ما میبینیم مثلا اقشار پردرآمد ما مثل پزشکان از علمی دانشگاه ها یا مثلا در شهرها اصطلاحاً میگن مثلا بالا شهرها، اینها هم اقدام فرزندآوری نمی‌کنن، اینا مسئله‌شون اقتصاد نیست اصلا. یعنی خونه ویلایی داره، درآمد مکفی که چرت کنم بیشتر از مکفی هم داره، باز چون نگاهش به فرزند ارزش نیست، نگاهش به مادری، منزلت و کرامت نیست، اقدام به فرزندآوری نمی‌کنن. البته واقعا ثبات اقتصادی کمک میکنه به این مسئله، کاهش نرخ بیکاری کمک میکنه، ولی بازم شما وقتی نمودارهای اقتصادی رو در ایران مشاهده میکنید، مثلا ما 13 استان برخوردارمون در رتبه‌بندی اقتصادی که شامل تهران، سمنان، البرز، مرکزی، گیلان، مازندران، اصفهان و اینا هست، اینا باز نرخ باروریشون نسبت به سایر مناطق پایین تره. یعنی زمین که اقتصاد مهمه و منم باور دارم، پس عوامل دیگری هست که اون بیشتر مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی سوی رفتاره باروری تاثیر میذاره و اگر ما به اونا توجه نکنیم صرفا با مسئله اقتصادی نمیتونیم الگوهای باروری رو تغییر بدیم.
سن ازدواج هم در کشورمون بالا رفته.
بله.
طبیعتاً نمیتونه اثرگذار باشه در نرخ باروری؟
حتما تأثیر داره، ولی باز تا یک دهه گذشته ما افزایش یعنی سن ازدواجمون روی یک حالت اصطلاح پلاتو یا کفه قرار داره، تغییر آنچنانی نداره. البته هرچی واقعا ازدواج دیرتر محقق بشه و ما با این که البته کمی کم شده فاصله بین تولد اولین فرزند با خدمت شما عرض کنم بعد از ازدواج که حدودا 4.3 هست، ولی باز این فاصله هم تأثیر داره. یعنی ما از این واسه ازدواج اون دیرتر میشه، از اون ور فاصله بین
مثلا الان سن تجربه پدر شدن در ایران حدود 33 سال هست، 32 خورده ایه، یا برای مادر شدن 27.5 28 ساله.
بله
این فکر
نمی دختر مثلا متوسط سنشون 23.5 یا 34 سال که فاصله باشه همین میشه که شما میفرمایید.
خب با توجه به همین فرایند شما فکر نمی کنید که این بالا رفتن سن هم میتونه اثرگذار باشه؟ یعنی شما همچنان معتقدید که در واقع این موضوع یک موضوع فرهنگیه؟
حتما این موضوع اثر داره، منتها در نسبتش نسبت به سایر مسائل که ببینید منظور من چیه، به زبان دیگه عرض بکنم، طرف 23 سال ازدواج کنه یا 20 سال ازدواج کنه یا 30 سال ازدواج کنه، وقتی برنامهش برای زندگیش فرزندخواهیش 2.6 فرقی نمیکنه. میگه آقا من 30 ازدواج کنم یا 25 یا 20، من دو تا بچه بیشتر یا سه تا بچه بیشتر نمیخوام. این گزاره فرهنگیه، یعنی نگاهش اگر خانواده تغییر کرد بعد میگه اگه من زودتر ازدواج کردم مثلا 4 تا 5 تا بچه بخوام، خب طبیعتاً جوانتر باشم بهتره تا سنم پیرتر و یا بالاتر.
چرا سیاست های تشویقی که ما توی این چند سال به کار گرفتیم موفق نبوده؟ اون قانون جوانسازی جمعیتی که شما ازش حرف زدید،
بله،
از نظر من یک قانون شکست خورده است.
قضاوت شما قضاوت صحیح نیست. این قانون خب
من رو اصلاح میکنید.
عرض میکنم عمرش 3. نکته دوم این است که رفتاری باروری در گذر زمان تغییر میکنه. نکته سوم این است که بعد از ابلاغ قانون ما نمودارهامون نشون میده که بخش از جامعه ایرانی از 1 یا 2 بچه کافیست عبور کردن و ما تولدهامون از 2 به 3، 3 به 4، 4 به 5 افزایشی شد. و خدمت شما عرض کنم که در مسائل مختلف هم و ما اون شیب نزولی رو که در کاهش موالید داشتیم اگرچه افزایشی نشد ولی سرعت نزول کاهش پیدا کرد. اینها بالاخره بیانگر این است که رفتارها به سمت تغییر.
شما که میگید موالید 2 به 3، 3 به 4، 4 به 5 افزایش پیدا کرده.
بله بله.
خب پس چه شکلی فقط تونسته شیب رو کند بکنه؟
برای اینکه دوباره از اون ور ما فرزند آوری 1 و 2 افزایش نداشته، کاهش داشته. یعنی ما تک فرزندی هامون یا بی فرزندی هامون عددش یکمی کاهش پیدا کرده، از اون که این افزایش نتونستون کاهش جبران بکنه.
خب
و با این نکته دیگه هم این است که ما زنان سن باروریمون که در عمدتاً الان در دهه 60 قرار دارن، اینا به تدریج دارن از سن باروری خارج میشن. یعنی با اینکه از این ور اینا خارج شدن، از اون ور خدمت شما عرض کنم که ما موانع مختلفی رو هم داشتیم، باز تونستیم این نرخ تی اف آر یا باروری کلی رو ثابت نگه داریم تقریبا. این یک دستاورد بزرگه با اینکه افزایشی نشده.
یعنی شما میگید همین که تونستیم ثابت نگهش داریم یعنی موفقیت آمیز بوده؟
بله بله.
من واقعیتش این رو موفقیت نمیدونم آقای دکتر، و دلیلم هم مشخصه. به نظرم میاد که در واقع این قانون جوانی جمعیتی که 4 سالگیش رو داریم پشت سر میگذاریم، مهر 1400 تصویب شد و همون آبان 1400 هم در واقع ابلاغ شد، قرار بود که 7 سال دوره اجراش باشه. واریز سهام بورس داشتیم، خودروی فرزند دوم به بعد داشتیم، افزایش یارانه داشتیم، مرخصی و مشوق‌های دانشجویی داشتیم. همین اخیراً دولت جدید مصوب کرد که از ابتدای 1405 به مادرانی که در واقع مادر شدن رو تجربه می‌کنند، به زنانی که مادر میشن، خدمت شما عرض می‌کنم که قراره که ماهانه 2,000,000 تومان پرداخت بکنه و مواردی از این دست رو داشتیم. واقعیتش اینه که الان حدود 50% این قانون اجرا شده و اون تی اف آری که شما گفتید سال 1400
که اجرا نشده، ولی حدودا 30% قانون اجرا شده.
آن چیزی که آمارهای وزارت بهداشت هست میگه بین 40-50% اجرا شده. آن چیزی که هست اینه که تی اف آر
اجرا که نشده. من دیگه بالاخره حالا هفته پیش مقام مسئول وزارت بهداشت بودم دیگه.
حالا
30% اجرا شده.
حرف شما رو ما سند قرار میدیم.
اینا که میفرمایید مثلا من قانع نشدم، بالاخره به خاطر این است که شما اشراف به الگوهای تغییر باروری.
این حرف درستیه. این حرف درستیه. حوزه تخصصی من نیست. من به عدد و رقم نگاه میکنم آقای دکتر جباری. میگم آقا تی اف آر زمان اجرای
تغییرات رفتار باروری یک شبه اتفاق نمیفته، زمانبر هست. به اضافه اینکه ما مخالفینی هم تو حوزه جمعیت داریم که بگم میگن آقا جهان جمعیت مهم نیست، حالا سال خورده بشیم اینم کشور سال خورده هستن. اینم جهل به موضوع دارن که آقا بالاخره تبعات سنگین این موضوع خواهد داشت.
بسیار عالی. من فقط نکته آخرم رو میگم که زمان تصویب این قانون طبق آمارهایی که الان نگاه کردم تی اف آر در ایران سال 1401.6 بوده و الان رسیده به 1.44 و یه چیزی حدود 16% کاهش داشته. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر صابر جباری پژوهشگر و فعال.
تیفارم که میفهمید هنوز رسمی اعلام نشده، چون مرکز آمار ایران باید اعلام کنه. یک تیفار اولیه ای رو ثبت احوال محاسبه کرده که دقیق نیست، همه حضورا بین 1.6 تغییر آنچنانی ما نداشیم. حالا منتظر مرکز آمار بالاخره تیفار نهایی رو در کشور اعلام کنه.
انشالله. ممنون و متشکرم آقای دکتر صابر جباری، پژوهشگر و فعال در عرصه خانواده و جمعیت جوان و رئیس سابق مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یار کوچه های بارانی تو را دیدم، در اوج بی کسی پریشانی تو را دیدم، تو را دیدم، تو که زیباترین دیدنی هایی. خریدنی با تو جانانا، پیش از تو دارم. هستم با